مثل چشمه این روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
روبرا.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. واسه همیشه رفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام علیکم، سلام به شما دوستان شنونده. بهترین آرزوها برای همه شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف، ویژه همراهان عزیز برنامه روبرا. دلاتون پر از هوای خوش یاد خدا و لحظه هاتون پر برکت، به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا هدایت فر هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف برنامه امروز رو به راه رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنم. در مجموع برنامه رو به راه درباره ارزش‌ها و ضد ارزش‌های رفتاری با محوریت حقوق، اخلاق و فرهنگ شهروندی صحبت میکنیم. این بخش ها رو انشاءالله در برنامه امروز روبرا تقدیم شما خواهیم کرد. ببخشید یه لحظه و طرح مسئله، میز گفتگو و طرح موضوع، ماجراهای آقای شهروندی و بخش نمایشی برنامه، چند لحظه زندگی و قصه هایی از بزرگان، میکروفون مخفی، دو کلوم حرف حساب و نگاه طنز به موضوع، تاخچه و معرفی کتاب، نقل و نقل و راه اینجاست با سخنان اخلاقی بزرگان. این هفته با موضوع علل و آسیب‌های طمع به مال مردم و مدیریت و مهار کردن طمع به داشته‌های دیگران در خدمت شما هستیم. بحثی که از دیروز شنبه آغاز کردیم خدمتون و امروز هم انشاءالله ادامه میدیم. ساعت 9:33 دقیقه است صبح روز یک شنبه 21 آذر ماه، هفتم جمادی الاول، در کنار شما هستیم. انشاءالله فرصت داشته باشید تا ساعت 10:50 برنامه خودتون رو بشنوید. 30553 خاطر شریفتون باشه، سامانه پیامکی برنامه است و دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اما سوال برنامه امروز، چرا بعضیا نسبت به مال و اموال مردم طمع میکنن و حریص هستند؟ به نظر شما دلیل یا دلایل اون چی میتونه باشه؟ این سوال برنامه امروز در خاطرتون باشه، بهش پاسخ بفرمایید. انشالله در طول برنامه هم صدای گرم شما رو میشنویم، هم پیامک های شما رو خواهیم خوند. بخش هایی از بحث های کارشناسی دیروز رو دوستان من آماده کردن، خواهش میکنم بشنوید.
روایتی از امام سجاد علیه السلام شروع بکنیم که حضرت در دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه با همین کلمه حرص هم اتفاقا حضرت میفرمان که اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، خدایا از اون به هم ریختگی هیجان که حرص در من ایجاد میکنه به تو پناه میبرم. خود حرص یه مسئله است، هیجانی که باعث میشه به هم بریزه. خب هیجانش خروجیش چیه؟ دایره عمل کردش چیه؟ دست درازیه به مال مردمه. اللهم اینی اعوذ بک من، حالا بعضی از عبارتهای مختلف هست میکنم که برسیم، او نروم ما لیس لنا به حق، خدایا از این که میل پیدا بکنم به اون چیزی که حقم نیست، دست ترازی پیدا بکنم، لیس لنا به حق، حق من نیستش ولی من بهش دست ترازی پیدا بکنم. این از نتایج همون حرص و طمعه. ارزشی که انسان برای دیگران قائله، آدم های دیگه قائله، باعث میشه که نوع رفتارش متفاوت باشه. ببینید من مثلا نسبت به خداوند چه ارزشی قائلم، نوع عبادات من رو این تنظیم میکنه. انسان با مردم هم همین جوریه. یعنی ما تو روایاتمون هم که داریم، وقتی خلق رو عیال الله معرفی میکنن، به دید بنده های خدا بهشون نگاه میکنی، احترام مال و آبروشون رو تو روایات میبینید چه سطح بالایی گفته شده. وقتی آدم خودش رو بالاتر از دیگران دید، یکی از ریشه هایی که راجع به مسئله رعایت نکردن حقوق دیگران میگن علمای اخلاق، مسئله کبره، خودش را محق میبیند، خودش را بالاتر میبیند، دیگران را از سطح خودش پایین تر میبینه، اصلا سطح بهره برداری برای اونها قائل نمیشه. و خدا نکنه کسی این مسئله روش استیلا پیدا بکنه، یعنی عادتش بشه. وقتی طمع بیاد سراغ آدم، آدم اولا مباهات المکثرین دوچار میشه، دنبال آدم پولدارا میدوه. حالا مباهات میشه حشر و نشرش با اونایی که اهل الحاکم و تکاثر هستن، اونایی که وضع مالیشون خوبه، ملاک انتخابش، ملاک مصاحبتش، میگه نگاه بکنم به قول اون شعر قدیمی که میگه قربون بنده کیفتم، دنبال اینجور آدم ها میگرده. دو، والازراء بالمقلین، اونایی که وضع مالیشون خوب نیست رد میکنه، ازراء بالمقلین مثل ضرورالبین، کنار گذاشتن، اونایی که وضع مالیشون خوب نیست و کنار میذاره، در روشون بسته میشه، یعنی اصلا نمیخواد مصاحبت داشته باشه، حتی اصالت خودش هم رد میکنه، طمع پیدا کرده، حرص پیدا کرده، میاد فقط میخواد با اینجور آدمایی که وضع مالی خوب دارن بگرده، تو شهرستان خودشون هم نمیخواد برگرده، اصلا نمیخواد یه عکس با اینا داشته باشه. این حالت انزجار قلبی نسبت به کسانی که وضع مالی بدی دارن و نسبت به کسایی که وضع مالی خوبی دارن محبت پیدا میکنه. تو روایات دیگه هم شبیه این مسائل رو داریم، رغبتن تزله، رغبتیه که ذلیلش میکنه، مثلا از تبعات طمع رو ذلت میارن، اگرچه ممکنه دیگری نگاه بکنه، وضع مالیشو ببینه، عزت از بیرون ببینه ها، ولی ذلیل بودن تو وجودش هست این آدمی که طمع کرده.
میگه هر که را با طمع سر و کار است، گر عزیز جهان بود خار است.
یکی از مسائلی که طمع‌کار گرفتارشه اینه که بلخص نسبت به دیگران، زندگی دیگران رو خیلی جالبتر، خیلی بهتر، مرغ همسایه قازه نسبت به زندگی خودش میبینه. بله. و قدرت تحلیل اون زندگی رو از دست میده.
بله، اینم بخشایی از بحث‌های کارشناسی دیروز که تقدیم حضورتون شد. انشالله که استفاده کرده باشید و آماده باشید که از برنامه امروز هم بهره ببرید. به 3553 میتونید پیامک بزنید، با ما ارتباط داشته باشید و شماره تلفن اتاق ارتباطات برنامه 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. یه بار دیگه سوال برنامه امروز رو تکرار بکنم. عرض کردم که چرا بعضیا نسبت به مال و اموال مردم طمع میکنن و حریص هستند. در کنار من در میز گفتگوی برنامه امروز هم جناب حجت الاسلام محمد سعیدی شرف حضور دارن، پژوهشگر و مدرس محترم حوزه. معذرشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله نسبت به حضرات اهل بیت السلام و فرامینشون در طول زندگی منعطف و عاشق باشیم. انشاءالله.
سپاسگزارم از حضورتون. عرض کنم که امروز میخوایم انشاءالله راجع به هم علل صحبت بکنیم که چه زمینه ها و دلایل وجود داره که بعضیا به داشته های مردم طمع میورزن و همین که اگر این اتفاق بیفته خدا نکرده چه آسیب‌هایی در پی خواهد داشت. این آسیب‌ها هم میتونه متوجه خود اون فرد طمع‌کار بشه، هم جامعه و خانواده‌ای که درش داره زندگی میکنه طبیعتاً این آثار منفی به اونها هم برمیگرده. اما این صفت هرس که دیروز هم جناب استاد بهش اشاره کردن که هرچی جلوتر بریم اگه خدا نکرده کسی پا در این مسیر بگذاره تمومی و انتها نداره، تا زمانی که اونجا چشمشو باز کنه و شیطان رو در کنار خودش ببینه و تعبیر در روایات از طمع و هرس به شراب شیطان شده که راجبش صحبت کردیم و اینکه آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. حواسمون باشه به این رذیله اخلاقی و انشالله هم راجبش بیشتر بدونیم بشناسیم و وقتی که شناختیم و آگاهی پیدا کردیم انشالله باهاش مبارزه بکنیم. خب بریم سراغ مهمترین علل و عواملی که میتونه باعث حرص و طمع به مال دیگران میشه.
انشالله. خب طمع، دیروز من این مقدمه را عرض کردم که بحث خطرناکی است، یعنی خیلی ها به واسطه این آلودگی مریض شدن و مرگ معنوی اونها رو گرفته.
بله.
و این خطرناک رو اصطلاحش رو به کار بردم، واقعا این تجربه نشون داده یعنی چقدر رابطه های خوب قوم و خویشی بوده به خاطر طمع از بین رفته، طمع به مال دیگری کرده، طمع به زمینش کرده، طمع به ارثش کرده. خواهر و برادر بودن، دو تا برادر بودن، از این داستان ها زیاد بله. داریم که الان به خون هم دیگه تشنه شدن سر همین طمع یکی نسبت به دیگری، دست درازی نسبت به مال او. اینقدر از این تلخی ها آدم شنیده که خطر طمع رو حس میکنه و در تمام اعصار هم عرض کردیم هست. اما علتش چیه؟ این حب و خواست شدید، طمع رو به عنوان خواست شدید گفتن.
بله.
یه چیزی رو که آدم هرس هم همین مطلب رو راجع بهش توی لغت هم حتی به همین گونه معنا میکنن، یه چیزی رو که انسان بیش از اندازه بخواد. اولا خواستن رو لطف خداست که ما این حالت خواستن نسبت به دنیا، نسبت به غذا خوردنمون، نسبت به اون چیزایی که باید داشته باشیم، جلب نفقه به نظر خودمون، به جهت خودمون و اینها، لطف خداست که داریم. اما بیش از اندازه بودنش طمع اون حالتی است که از اندازه خواست انسان از اندازه خارج بشه.
بله.
من این رو مثال رو یادم قبلا هم توی برنامه خدا لطف کرده بود زده بودم. ما این داروها رو نگاه بکنید روی نسخه داروخانه که میگیریم، وقتی میریم مثلا توی داروخانه میگیم آقا این نسخه رو برای ما بپیچید، هیچ وقت نمیگیم آقا یک مشت قرص به ما بدید. یا وقتی دو نسخه رو گرفتیم همونجا باز کنیم با یه لیوان آب بخوریم، همش میشه سم. حالا کسی گفته آقا داروخانه ها رو ببندید، داروخانه ها سم فروشی هستن، ببینید توش یه سری مواد هست که انسان ها رو میکشه. راستم میگه، واقعا انسان ها رو میکشه.
بله.
اما به اندازه.
اندازه.
بله. همون دارو که درمان است، پول میدیم، خیلی کمیاب است، چی است چی است، همینو اگر بدون اندازه مصرف بکنی میشه کشنده. پس اون بحث خواست اگر از حدش فراتر رفت، اگر قناعت که درمانش هست و حدودش رو مشخص میکنه اگر نبود، حالا میره توی مال دیگران، حالا میره توی انواع و اقسام. حالا مال دیگران یکی از مسائلشه، من دیروز عرض کردم تو حق الناس فقط بحث مال نیست.
بله.
تو تمام امور طمع میکنه و این طمع اگر هم آمد، حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اشاره فرمودن که مثل آب شور میمونه.
بله.
اینقدر طرف میخوره حتی هلکه، تا وقتی میمیره هلاک میشه، همین بلا رو سرش در میاره.
بله.
پس پایه اصلیش یک مسئله فطری خواستنه، اما اون مسئلهی که شیطنت و نفسانیات روش میاد از اندازه به در کردنشه. اندازه رو به هم میریزه، وگرنه خواست درونه بشنه. مثل انواع و اقسام صفات دیگه هم که شما بخوای براش مثال بزنید، حتی شجاعت یه جایی میرسه به حماقت. یعنی شجاعه از حد و اندازش که بره بیرون،
اون ترمز که ببره میفته. بله. تو خاکی.
بله، به قول شما مثال خوبی بود، مثال خوبی بود. هر چیزی اندازشه، پس فطریست. اما اون اندازه نگه نداشتنش یکی از اصلی ترین مواردش مصاحبته. اینو خیلی دقت بکنیم عزیزان، اینو انشالله روش حرف دارم و روایت داریم که مصاحبت با آدم دنیا دوست و طماع، کسی که همین مسئله رو برای من تبلیغ میکنه. کنار رانندگی شما وقتی پشت فرمون نشستید، یه کسی کنار شما بگه فلانی برو دیر شد، خیلی دیرمون شده، گاز بده، اصلا میبینی به همت میریزه، رانندگی تو خراب میکنه. یه نفرم کنارت نشسته، فلانی حالا 5 دقیقه دیرتر میرسیم، آروم باش، با تو معنینه رانندگی بکن، حالا آدم عوض میشه. توی مثال کوچیک زدم، معمولا کسانی که همراه آدم، مصاحب آدم هم، آدم تو اون زمینه باهاشون حرف میزنه، باعث تحریک حرص آدم تو یک زمینه
بله.
و برعکس میشن. بچه های دانشجو، من اینو بارها باهاشون صحبت کردم و به نتیجه قطعی هم رسیدم، میگه حاج آقا مثلا اون موقعی که تو خوابگاه با اون رفیقمون هستیم که اهل درسه، میشینه به ما هم میگه اینا، مثلا رغبت پیدا میکنم کتاب باز کنم، بشینم سوال کنم، درسم خوب میشه. و اون موقعی که با کسی هستم که اصلا نگاه به درس نمیکنه و همینجوری اومده و حالا تنبلی میکنه
بله.
میگفت منم میبینم انگیزه درس ندارم. مصاحبت اینطوریه، بچه ها تو کلاس وقتی میشینن، همین مسئله رو از دبستان بگیرید تا دانشگاه، هر جایی، آدم ها تو محیط کاسبیشون
بله.
همین مسئله، اگه یه کاسبی باشه، حریص باشه، طماع باشه، خدایی نکرده حروم حلال سرش نشه، دیگران رو تحریک میکنه، حتی عمل کرده او تحریک میکنه
بله.
مسئله مصاحبت یکی از عوامل اصلی ایجاد طمع و البته ایجاد قناعت در آدم. مصاحبه قانع، مصاحبی که آدم رو نسبت به مال دنیا، نسبت به هر چیزی که نسبت بهش حرص بخواد داشته باشه، تعادلش رو برقرار میکنه. انشالله خدا رفیق و مصاحب خوب
نصیب کنه. انشالله. ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد سعیدی عزیز. 9:46 دقیقه و 20 ثانیه است، صبح روز یک شنبه، از رادیو معرف داریم راجع به موضوع نه چندان خوشایند طمع به مال دیگران صحبت میکنیم. هرچی که بشناسیم این رذیله رو، انشالله سعی میکنیم که ازش دوری بکنیم، باهاش فاصله بگیریم. و سوالی که امروز مطرح کردیم و عزیزان دارن بهش پاسخ میدن، سوال کردیم چرا بعضیا نسبت به مال و اموال مردم طمع میکنن و حریص هستن. به این سوال پیامکی و تلفنی پاسخ بفرمایید.
ساده باش، ساده باش، زندگی رو ساده بگیر، تا هوای لحظه هات تازه بشه، خونه کوچیک و گرمت واسه عشق و مهربونی اندازه بشه، دلخوشی رو ساده از دلت نگیر که همین برای خوشبختی بسه، گنج قارونم اگه داشته باشی، گنج قارونم اگه داشته باشی، خوش نباشی دنیا مثل قفسه، خوش نباشی دنیا مثل قفسه.
امیدوارم که صبح یک شنبه رو تا این ساعت‌ها و دقایق به خوبی سپری کرده باشید و ساعت‌های بسیار بهتری در انتظار تک تک شما باشه. ممنونم که همراه برنامه روبراه هستید و بحثا رو گوش میکنید، به سوال ما پاسخ میفرمایید و البته پیامک‌های خیلی خوب داره میرسه. منم الان میخونم این پیامک‌ها رو، اما سوال رو بار دیگه تکرار بکنم، چرا بعضی‌ها نسبت به مال و اموال مردم طمع میکنن و حریص هستن. گفتن که آدم وقتی قانع نباشه، تمامی رفتار و اعمال خودش رو بر اساس طمع تنظیم میکنه. آره، وقت انسان به وقت طمع تنظیم میشه، ساعت‌ها و دقایقش. 919-40-58 پیامک رو فرستادن. داماد مامانم که پسر خواهرش باشه، طمع به خونه ما داشت، ما هم فقیریم، چیزی نداریم، به خاطر همین طمع‌کاریش ما رو، خلاصه در حق ما خیلی ظلم کرد و میخواست که این خونه رو تصاحب بکنه. یه شنونده این پیامک رو فرستادن. بله، این دیگه حد یقف نداره که وقتی طمع در انسان آتشش به اصطلاح گر بگیره، دیگه مهار کردنش خیلی سخته، دیگه هیچ آتش نشانی هم نمیتونه به دادش برسه. دیبا از تبریز نوشتن، نداشتن ایمان به خدا و معاد انسان رو طمع‌کار میکنه. اگه هر روز زندگیش روز آخر عمرش بدونه، نیازی به طمع نمیبینه. بعدش هم گفتن که امروز روز خیاطه. من که حالا تقویم نگاه نکردم، ولی در تقویم کسب و کار شاید امروز روز خیاطا باشه. بهشون تبریک عرض میکنیم، به همه کسانی که برای کسب رزق و روزی حلال تلاش میکنن، انشالله که خداوند پشت و پناهتون باشه. خانم فاطمه کارگر از شنوندهایی که خیلی زود و سریع تماس میگیرن، پیامک میزنن، مشارکت میکنن. به نظر من بعضی از افراد بیش از اندازه به ثروت دیگران طمع دارن و خدا هرچی که داده به اونها قانع نیستن.
همین امریکای جنایتکار، خب تا میتونه علنی با ملت ایران دشمنی میکنه، حالا اگر علنی هم مثلا ندونه در قالب دوستی ظاهر میشه، ولی خب آمریکا هدفش طمع به نفت ایران، طمع به منابع عظیم زیرزمینی ایران هست و طمع به منطقه داره که این منطقه رو زیر سلطه خودش در بیاره تا از منابع اینجا غارت بکنه.
درست گفتن، اگر موضوع طمع نباشه که دیگه شمال و جنوب و شرق و غرب و دارا و ندار نیست دیگه. همین چیزاست که این مرزها رو تعیین میکنه. کسایی که چشم طمع به مال مردم دارن گویا دنیا طلبن، وگرنه باید چشم طمعمون برای زیاد شدن اعمال صالحمون باشه. توقی از همدان.
در زمان یکی از خلفای هارون رشید بوده یا حجاج بوده، یکی از اینا گفت که من میخوام یک شخصی پیدا بکنی که در زمان پیغمبر بوده و حدیث از پیغمبر خودش شنیده با گوش خودش و به من یعنی بیاد اینجا حدیث بگه. بعد یه نفر پیدا کردم 120 سالش بود. آورد من گفتنی ازش پرسید همون خلیفه که تو هم حالا چیزی از پیغمبر شنیدی، حدیث چیزی؟ گفت بله من شنیدم. گفت بگو حدیث چیه؟ گفت شنیدم که پیغمبر فرمودن که هرچی انسان پیرتر می شود حرص هم در او مثلا جوانتر می شود. گفت خب احسن، دست در نکن، برید یه جایزه هم یه چیزی بهش بدید. تا بیرون کاخ که رفت دوباره به مامورا گفت من می خواهم برم دوباره پیش خلیفه. نکن نسد دیگه، نمیشه نوبت کسی دیگه. گفت نه من باید برم، شما از خواهش کنید از خلیفه. رفتم به خلیفه گفتیم پیرمرد دوباره میخواد برگرده پیش ما، کار داره. گفت باشه طبیعتش. میگه واردش کردن، رفت پیش خلیفه، گفت که بله. خلیفه گفت چی میخواد چی نمیخواد؟ گفت ای خلیفه، آیا این هدیه‌ای که به من امروز دادید این هر ساله بهمون میدی همیشه بیام بگیرم؟ که اینجا اون خلیفه گفت امید داره که سال دیگه هم بیاد همون جایزه بگیره. این دیگه نیست یعنی حرص.
بله خیلی ممنون. تو این داستان‌ها و روایت‌های تاریخی حکمت‌هایی هست که واقعاً درس آموزه. یه حدیثی هم از پیغمبر اکرم حالا بخونم که ایشون فرمودن اگه فرزند آدم دو دره پر از طلا داشته باشه بازم به دنبال سومیشه، سومین دره، سومیش، چهارمی کجاست؟ و اندرون او را جز خاک پر نمی کند. همون شعر معروفی که میگه گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ضعف ایمان و تقوای الهی 914-0-886 بهش اشاره کردن، گفتن اینطور افراد نعوذ بالله به وعده های خدای متعال ایمان ندارن و خود برتربین هستند.
ببخشید
یه لحظه
بله بفهمید.
اگر کسی نسبت به مال اموال شما یه جایی یه تصرفی انجام داده، نوع رفتارتون به برخورد شما باهاش چیه؟ میبخشیدش یا نه برخورد دیگه ای انجام میدید باهاش؟
برخورد بعدی که نداریم، معمولا اون طرف حتما اگه نمیدونه با اون طرف که از غص انجام نمیدونه اون بحثش جدا، یا یه نفر که نداره واقعا گرفتاره اونم یه بحث جداییه. باید بگذاریم دیگه، اگه واقعا طرف تحقیق میکنه، اگه طرف نداره یا مثلا گرفتاره یا دوست داره بده ولی نمیتونه، ما باید گذشت کنیم دیگه.
یه کسی هم تصرفی کردش آمدن یا غیر آمدن اینا فرق میکنه. بالاخره یه نفر هستش روی ندونم کاری یه کاری رو انجام میده، یه نفر هم نه عمدی و به قصد ضرر طرف مقابل این کار انجام میده. تا جایی که آدم بتونه اگر بشه ببخشدش خوب خوبه، اگر هم نبخشدش دیگه به خدا محول کنه.
بستگی به شرایط اون طرف داره. اگر که واقعا مثلا دوست خودم بوده من راضی ام که تصرف کنه، ولی اگر کسی مثلا از روی مثلا ظلم و ستم یا مثلا دشمنی و اینو بخواد تصرف کنه مالی و هدر بده، نه من سعی می‌کنم نهی از منکرش کنم، هم تا اونجا که راه داره کمکش کنم. که مثلا بگم که آقا مشکل چیه. اگه مشکلی هست که قابل حل هست، کاری از دست ما برمیاد انجام میدیم. البته اگه صاحبشو بشناسم، اگه نشناسم که هیچ.
این اصل اولیه این است که ببخشم، اینو برای خودم حل کردم، نه که میخوام جلو شما اینو بگم. اما اگر تعارض پیش بیاد قطعا یه رویه دیگری اتخاذ خواهد شد.
بستگی داره که اون چه مقداری از ارزش رو داره باشه. یعنی چیز کوچیکی باشه، خب چیز کوچیک رو انسان معمولا پیگیری نمیکنه. مثلا امروز صبح بلند شدم دیدم تو پارکینگ زده آینه‌مو شکوندن کلا، دیگه آدم چیکار کنه؟ فقط به اون مسئول ساختمان گفتم که نگاه کن دوربین کسی هست، انتظار بفهمم کسی بوده بچه بوده که نمیتونم برم پیگیری کنم به خاطر یه آینه. ولی خب بعضی موقع میبینی نه، این فرق داره. یعنی اموال انقدر اهمیت داره که آدم پیگیری کنه. اولش خب با سلام مشورت ریش سفیدی و خب نشد، بعد اقدام قانونی هم پیگیری میکنم.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
بله، برنامه رو به راه شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 9:30 دقیقه تقدیم شما میشه با طرح ارزش‌ها و ضد ارزش‌های رفتاری با محوریت حقوق، اخلاق و فرهنگ شهروندی. و یکی از اون حقوق‌های شهروندی که دیگران به گردن ما دارن، هم ما به گردن دیگران، اینه که دست درازی به اموالشون نکنیم، طمع به مالشون نداشته باشیم. و نوعاً حالا بین مصادیق مختلف مال وقتی ازش یاد میکنیم، این پول و ثروت رأس همه این هاست. که یه جایی هم داستانکی رو دوستان نقل کردن من بازگو بکنم، به یه پسری گفتن که دوست داری پدرت بمیره ثروت پدرت به تو ارث برسه؟ گفتش که دوست دارم بکشنش. این فرزند ناخلفی بود، خلف نبوده. دوست دارم که پدرم رو بکشن، هم ثروتش به من ارث برسه، همین که دیهش رو بگیرم. اینم یکی از مصادیق طمع و حرص میتونه باشه. واقعا از شما سوال کردیم که چرا بعضیا نسبت به مال و اموال مردم طمع میکنن و حریص هستن. به 3553 پیامک بفرستید. زیرنویس رو اگه نگاه بکنید در رادیو نما یا صفحه‌ای که در تلویزیون میتونید مشاهده بفرمایید، راه‌های ارتباطی اطلاعاتی راجع به برنامه میتونید مشاهده بفرمایید. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 هم سامانه پیامکی برنامه هست. و در کنار من میز گفتگوی برنامه جناب حجت الاسلام محمد سعیدی، پژوهشگر و مدرس محترم حوزه، که امروز داریم راجع به در بخش اول راجع به علل و عوامل طمع به مال دیگران صحبت میکنیم، در بخش دوم هم انشالله راجع به آسیبهاش بحث خواهیم کرد.
خب علت بعدی بحث تربیتی است. همونطور که اهل بیت علیهم السلام توی روایات ما آموزه هایی قرار دادند که طمعکار نباشید، یعنی تربیتمون کردند به عنوان مربی ما، از اون طرف هم می شود تربیت های شیطنت آمیزی وجود داشته باشه که این طمعکاری رو در قلب انسان تقویت کنه. از کودکی هم شروع میشه. یعنی اون موقعی که کسی توی ماشینش نشسته، بچه هاش هم توی ماشین مثلا نشستن، راجب مال دیگری با یک هرسی و با یک طمعی و با یک غصه‌ای داره بیان میکنه، تو ماشین داره صحبت میکنه، ها با خانواده‌اش داره صحبت میکنه، بچه ها این حالت حقد و این حالت که توی دلش تماما حسرته، تماما غصه مال دیگرانه، تماما این حالت رو درک میکنن دیگه، میبینن این براشون حالت تربیتی پیدا میکنه، طمع داشتن زیاد. لذا حتی بزرگان ما وقتی میخواستن خیرات گاهی بدن، یعنی اونا بازاریای قدیم این رسم رو داشتن، خودشون مثلا اون خرما رو پخش نمیکردن، میدادن به فرزندشون. مالیت مال فرزند نیست، مال خودشه، اما میگه تو دست دهنده و بخشش داشته باش، تو این دلکنده رو داشته باش. بله. آموزش بهشون میدادن، همونطور که ما انشالله برای فرزندانمون باید داشته باشیم این مطلب رو، بهش یاد بدیم که اصلا راجب مال دیگری هم صحبت میکنه، بابا نمیدونم فلان چی اینو دیدم، اون زرق و برق گرفتتش دیگه، براش توجیهش کنیم، بابا اصلا خیلی هم مهم نیستا. بله. الحمدلله ببین خدا هم چه نعمتایی به ما داده، الحمدلله یه وقتی دیدی خدا خواست اینم مال ما شد، خدا به ما هم داد، یه وقت هم دیدی خدا نداد، بابا آرومش کنیم. این هیجانی که توی بچه ها شکل میگیره. و حالا راهکارها قرار است که انشالله فردا بیشتر عرض بکنیم، فقط یه اشاره کوتاه تو این مطلب بگم، جهت طمع بچه هامون رو و خودمون رو عوض بکنی. مگه میشه طمع مگه خوبم داره که جهت خوب داشته باشه؟ بله، امام سجاد علیه الصلاه و السلام میفرماند و اذا رأیت عفک طمعت، وقتی عف تو رو دیدم طمع کردم نسبت به عفت. اصلا جایگاه عفو رو عوض، جایگاه طمع رو عوض کنی. اینی که تو خیلی باید دوست داشته باشی بابا جان کسب رضایت خداست. حالا اینو میگم تو ادبیات کودکانه باز با یه جور دیگه باید گفته، خیلی دنبال این باش که کمک دیگران بکنی. خیلی دنبال این باش که یه باری رو از رو دوش دیگری برداری.
اینجا این... بیش از حد نسبت به این مسئله علاقه نشون دادن هیچ اشکالی نداره.
نه نه اینجا میگم البته بازم حدود خودش رو داره ها، خیر رسانی که تو پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو در قرآن خطاب قرار میده خداوند که یه کاری نکن که دستت بسته بشه به گردنت، اصطلاح
خودت به
مشکل اینا نخوری. البته معمولا به اونجاها نمیرسه، هر چقدر که چون شیطنت شیطانی از اون بر قویه و نمیذاره دست آدم گشاده باشد برای کمک کردن به دیگران. طمع، خواست، حرص و